21 به وقت ایران شما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 30 روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی. آقای قویمی درود بر شما.
با درود به شما و شنوندگان گرامی، عرشبت که دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که تنش‌های روزافزون پس از جنگ غزه و حمله ایران به اسرائیل میتواند به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای بدل شود. آنتونیو گوترش در آغاز جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت در سخنانی با تشبیه فاجعه انسانی در غزه به جهنمی مجسم گفت: The Middle East
is on a precipice. خاورمیانه بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. روزهای گذشته شاهد تشدید خطرناک بحران بوده ایم. چه در گفتار و چه در کردار. یک اشتباه محاسباتی، یک بدفهمی در اطلاعات، یک اشتباه ممکن است به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای بیانجامد که برای همه طرف‌های درگیر و برای همه جهان ویرانگر خواهد بود.
دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود حمله به کنسولگری ایران در دمشق و حمله هوایی ایران به اسرائیل را محکوم کرد و آن را موجب تشدید جدی بحران توصیف کرد. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در جزیره کاپری ایتالیا تشکیل جلسه دادند و در مورد خطر گسترده تر شدن منازعه منطقه‌ای در خاورمیانه و راه‌های افزایش حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه مذاکره کردند. اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دنبال حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل موضوعی بود که همه کشورهای گروه 7 بر آن اتفاق نظر داشتند. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در سخنان افتتاحی خود چنین گفت: سیامو امیچی دی
اسرائیل. ما قطعا موضوع خاورمیانه را به بحث خواهیم گذاشت. ما دوستان اسرائیل هستیم و از این کشور حمایت میکنیم و میخواهیم که شدت تنش‌ها در منطقه کاسته شود. ما از تلاش‌هایی که برای صلح میشود حمایت میکنیم. باید در مورد موضوع چگونگی تحریم ایران که با صدها پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرده است هم مذاکره کنیم.
گروه 7 کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و ایتالیا را شامل می شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 7 شرکت داشت. در خبر دیگر 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده است حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه میتوانست تلفات و خسارات قابل توجهی به جای بگذارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که پرتاب‌های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشورها را هم به خطر انداخته است. امضا کنندگان بیانیه از کوشش‌ها برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در منطقه در پی تلاش‌های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. کشورهای امضا کننده بیانیه تأکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه‌ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی‌ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بود. در ایران سعید مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به تبعید غیرقانونی خود به زندان دماوند اعتراض کرد. این زندانی سیاسی که از اردیبهشت سال 1401 در زندان اوین زندانی بود 13 فروردین ماه سال جاری به زندان دماوند منتقل شد. خانم رویا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که راوی خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. گمانه‌زنی ها از حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران، آیا جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب هسته‌ای می رود؟
اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه‌های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله‌ای بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من حتماً صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید به بازدارنده نهایی که صداهای هسته‌ای هستند دست پیدا کنه.
و ادامه فشار و کنترل زنان در خیابان‌های ایران، شماری از نواندیشان دینی بازگشت گشت ارشاد را محکوم کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی با صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل، حالا این تهدید وجود داره که جنگ لفظی و در سایه این دو کشور به جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل بشه. بریتانیا و آمریکا امروز در واکنش به این حمله تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه برنامه‌های پهپادی نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند. در همین حال یک فرمانده سپاه گفته حمله احتمالی اسرائیل به مراکز هسته‌ای میتونه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تغییر بده. گفتگوی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، و از او پرسیدم چقدر احتمال حمله اسرائیل به خاک ایران وجود داره.
اسرائیل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق از یک خط قرمز عبور کرد و جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل هم از یک خط قرمز عبور کرد. یک سناریو این هست که دو طرف میتونن بگن که در واقع در یک شرایط تساوی قرار گرفتند و برگردن به یک مدلی از تقابل که در گذشته هم داشتن، یعنی اون مقابله در فضای خاکستری. اما به نظر میاد که اسرائیل به عنوان یک کشوری که از مساحت جغرافیایی محدودی برخوردار هست و نمیتونه و استطاعت این رو نداره که اجازه بده یک حمله مستقیم و با ابعادی که حمله جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل صورت گرفت تبدیل به یک نرم بشه. اسرائیل به دنبال این هست که حتما یک هزینه سنگینی بر ایران وارد بکنه. بنابراین اگر در کفه ترازو بخوایم بخت یا شاید بد اقبالی این که آیا اسرائیل دست به اقدام متقابل و حمله به ایران خواهد زد یا نه رو در نظر بگیریم، به گمان من احتمال اینکه اسرائیل یک حمله انجام بده بیشتر هست از اینکه اسرائیل تصمیم بگیره که اقدام خاصی در جواب ایران انجام نده.
آقای واعظ، اشاره کردید به حمله کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که البته اون حمله منتسب به اسرائیل بود، اما اگر این حمله اتفاق بیفته، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کنه که شما میگید امکانش هم زیاده، فکر میکنید که آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی به سمت تولید نهایی بمب هسته‌ای یا بمب اتمی پیش بره؟
بله، گمان میکنم یک چنین امکانی بسیار بالا هست، به این علت که ایران به برنامه هسته‌ایش تا اقل در 20 سال گذشته به عنوان یک گزینه بازدارنده به صورت جدی نگاه نکرده، بلکه تمرکز اصلیش در این سالها بر گروه‌های نیابتی بوده که در قالب محور مقاومت از اونها حمایت کرده و همچنین در واقع سلاح‌های متعارف مثل فرض کنید موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک یا مثلا برنامه‌های پهپادی که ایران روی اونها تمرکز کرده در این سالها. اگر حمله مستقیمی به خاک ایران صورت بگیره که برخلاف اسرائیل که با موفقیت تقریبا کامل توانست حمله‌ای که به خاکش صورت گرفت رو به شکست برسونه، با استطاعت دفاعی که خودش داره در پدافند هوایی و همچنین کمک متحدینش و برخی از کشورهای منطقه، ایران استطاعت این که از خاک خودش محافظت کنه رو نداره و بنابراین اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه‌های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله‌ای بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من با توجه به فاصله نزدیکی که ایران داره تا خط پایان سلاح هسته‌ای، حتما صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید گام آخر رو هم برداره و به بازدارنده نهایی که سلاح‌های هسته‌ای هستن دست پیدا کنه. یک مسئله دیگه هم که مهم هست در نظر گرفت این هست که در این محاسبه این واقعیت که از قابلیت‌های هسته‌ای ایران به نظر میاد که ایران نمیتواند استفاده بکند در سر میز مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم مؤثر و قابل دوام، این هم خودش مزید بر علت میشه که عده‌ای در تهران به دنبال این باشن که ایران رو تبدیل به دهمین قدرت هسته‌ای جهان بکنن.
فکر میکنید با این شرایطی که شما توصیف کردید، نتیجه جنگ احتمالی جمهوری اسلامی و اسرائیل چه بر سر وضعیت کنونی خاورمیانه میاره؟
ببینید، علت این که آقای بایدن از آقای نتانیاهو خواسته بود که این پیروزی که به شکست رساندن حمله ایران به دست آورده رو بهش اکتفا بکنه و قانع باشه و نخواهد پاسخ متقابل بده، دقیقا این هست که اگر ما وارد یک دور دوم زد و خورد بشیم، از اونجا دیگه واقعا معلوم نیست که بشه این تنش‌ها رو کنترل کرد و کاملا این امکان وجود داره که ما وارد یک جنگ منطقه‌ای طولانی مدت و بسیار فاجعه بار بشیم که عملا برنده‌ای در بر نخواهد داشت. اگر اسرائیل به ایران حمله کنه، به گمان من با توجه به آسیب پذیری که ایران داره، ایران حتما خودش رو در مضیقه‌ای خواهد دید که باید پاسخ بده و پاسخ ایران این بار احتمالاً به اندازه دور نخست درگیری ها که به هر حال از قبل اعلام شده بود و بنابراین اسرائیل قابلیت دفع اون رو داشت، این بار به این شکل نخواهد بود و احتمالاً جمهوری اسلامی حمله سهمگین‌تری خواهد کرد که تلفات جانی و خسارت مالی بیشتری در بر خواهد داشت و اون رو هم باز اسرائیل نمیتونه بدون پاسخ بگذاره و ما از اینجا وارد یک چرخه تقابلی میشیم که نهایتاً حزب الله لبنان رو درگیر میکنه و با درگیر شدن حزب الله در واقع ما در یک جنگ کامل منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت. این حتما به رادیکالیزه شدن بیشتر منطقه خواهد انجامید و موج مهاجران رو راهی اروپا خواهد کرد. در اروپا دولت‌های دست راستی رو بیشتر بر سر کار خواهد آورد و بنابراین بر همه دنیا تأثیر خواهد گذاشت، به خصوص با در نظر گرفتن اثری که روی بازارهای مالی و انرژی جهان خواهد داشت یک چنین جنگی در سطح منطقه.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از احتمال حمله اسرائیل به خاک ایران گفت و اینکه این حمله چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به سمت تولید نهایی بمب اتمی سوق بده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب همونطور که شما هم میدونید، طرح موسوم به نور برای آنچه مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی زنان ایران می‌خوانند با خشونت در حال اجراست و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان رو به همراه داشته که سبب شده اونها روایت‌هاشون رو در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف بازگو کنند. این برخوردها پس از دستور اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد با آنچه او هنجارشکنی توصیف کرده آغاز شده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخشای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب. تازه ترین خبر اما بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از کشته شده های جوان و پرآوازه اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401 است که چهارشنبه در تهران رخ داده و خبران را نسرین شاکرمی مادرش پنجشنبه در اینستاگرام منتشر کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از این زنان و دختران تجربه های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ونهای نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی ایکس روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می‌کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند، همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می‌دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد، نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلام شناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
همطور که در گزارش بنیامین صدر شنیدید، برخوردهای خشونت‌آمیز و فیلم‌هایی که از بازداشت و این برخوردهای نیروی انتظامی با زنان در خیابان‌های ایران داره منتشر میشه تا جایی زیاد شده که شماری از نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران در بیانیه بازگشت گشت ارشاد رو برای برخورد با آنچه بی‌حجابی نامیده میشه محکوم کردن و گفتن دوران یا تو روسری یا توسری تمام شده و بازگشت ناپذیره. محمد جواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، رضا علیجانی، داریوش محمدپور و یاسر میردامادی از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، از نکات مهم این بیانیه پرسیده.
این نکته مقدماتی رو بگم که نواندیشان دینی خب حزب سیاسی نیستن، راجب همه مسائل موضع بگیرن. البته بعضی از این نواندیشان فعال سیاسی هم هستن و در فضای دیگری این مواضع سیاسیشون هم میگیرن، اما نواندیشان دینی مسائلی رو که به دین به نوعی ارتباط داره فصل مشترکشون هست و روش موضع گیری میکنن. حالا اینجوری برمیاد که جمهوری اسلامی داره از موضع دین و خدا و پیغمبر زنای ایران رو میخواد سرکوب کنه تحت پوشش شرع و دین و اینها. روز عید فطر شاهد بودیم، در حالی که علی خامنه‌ای مطلع بود که میخواهم به موشک فرانی با اسرائیل بپردازن، شمشیرش رو برای زنان ایرانی از رو بست و طبیعی بود از روز بعدش یا چند روز بعدش این سرکوب شروع بشه. حالا به هر دلیلی، لجبازی شخصی خامنه‌ای که گفته بود حجاب حرام شرعی و سیاسی است و زنها اعتنایی بهش نکردن و در جنبش زن زندگی آزادی نوک حمله به شخص علی خامنه‌ای بود، یا طبق معمول سنواتی در ابتدای فصل گرما، یا اینکه چون علی خامنه‌ای میدونست ممکنه بر اساس موشک فرانی که با اسرائیل میکنن شرایط کشور بحرانی بشه، میخواد خیابونا رو یه خود مثلا امنیتی بکنه و با ضرب و شتم و وحشیگری رو زنا، هم اونها که موتور محرکه جنبش‌های اخیر ما بودن و هم کل مردم ازشون بهره چشم بگیره. اما بیانیه‌ای که نواندیشان دینی دارن دادن بهش اشاره کردن که شما این همه بحران دارین، یک سال هم زنا رو سرکوب کردید ما موفق نشدید، و در حالی که فساد مالی و اخلاقی کل نظامو گرفته، تو این شرایط دوباره دارین شمشیرتون رو سر زنها گرفتین و گفتن که دوره روسری یا توسری سپری شده و دیگر برگشت ناپذیره، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه این قصدش رو عملیاتی بکنه. و از موضع نواندیشان دینی هشدار دادن که شما باید بپذیرید تنوع سبک زندگی رو، این به نفع اخلاق، به نفع دین، به نفع انسجام اجتماعی، و در این صورت بجز ندامت و بجز خسارت چیزی به بار نخواهید آورد.
آقای علیجانی، بر پایه همین بیانیه که شما هم اون رو امضا کردین، گفته شده درش که نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در بسیاری از شهرهای کشور گسترده تر از آن است که بتوانن را با گسیل عده سیاه پوش، پر سر صدا و خشن در معدود نقاط و میادین شهر مهار کرد. اما آیا واقعاً به رغم مخالفت‌های علی خامنه‌ای با این مسئله و همچنان اصرارش که حجاب باید اجباری باشه، آیا این امکان وجود داره که در سال جاری به گمان شما که یک تحلیلگر سیاسی هم هستین مسئله حجاب اجباری حل بشه؟
نه به هیچ وجه. یعنی همونطور که در این بیانیه آمده که دوره یار خونسری یا توسری گذشته، این شعار نیست، واقعیت. در ابتدای انقلاب چون اینها در اکثریت بودن و بخش مدرن جامعه در اقلیت بود، اینا تونستن با یار خونسری یا توسری در حال فضای اون ابتدای انقلاب و جنگ و اینها به نتیجه برسن. ولی الان فضا کاملا دگرگون شده. اینها اونقدر نیرو که ندارن. اینا تو هر شهری در شهرستان ها مثلا یه جا دو جا یه محل تفریحی یا یه خیابونی که جوان ها تجمع میکنن رفت آمد میکنن، یا در تهران در چندین جا مثلا این نیروهای وحشیشون رو ببرن. اینا که نمیتونن تمامی خیابون ها، میادین کوچه ها، پس کوچه ها، خیابون های مهم، مغازه ها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، سینما ها رو که بذارن. اینها فقط در این وحشیگریشون ممکنه تلفاتی هم بگیرن، ممکنه خسارت های پای جبران ناپذیر مثل آرمیتا گراوند هم به وجود بیارن و مسئولش اینها خودشون هستن، ولی نمیتونن ورق رو برگردونن.
آقای علیجانی، همطور که شما و بسیاری از ما و شنوندگان میدونیم، در بسیاری از کشورهای مسلمان اعمال حجاب اجباری انجام نمیشه اصولا، و زنانی که علاقمند به حجاب نیستن بدون حجاب در جامعه کار و فعالیت میکنند و مزاحمتی هم براشون ایجاد نمیشه. چرا علی خامنه‌ای اینقدر اصرار داره به این مسئله و اصلا هیچ توجهی به این گونه مسائل نداره؟
بله، همونطور که دقیقا اشاره کردین، بجز در جمهوری اسلامی و افغانستان طالبان هیچ کشور مسلمانی حجاب اجباری نیست. حتی بعد از انقلاب علی رغم یورشی که به زنا می آوردن، ولی تا 14 ماه حجاب اجباری نبود. ولی به علت حالا ریشه های قوی مردسالارانه و همینطور یک اراده سیاسی که پشتش بود در دوگماتیزم مذهبی روح الله خمینی و اقلیت حاکم و حالا علی خامنه‌ای، حالا به عنوان یک ابزار سرکوب داره به کار میره. به علاوه این که حکومت که نه مشروعیت دموکراتیش داره و نه مشروعیت کارآمدی، از مسئله حجاب، از ضدیت با آمریکا و اسرائیل یک توجیهی برای مشروعیت خودش در یه اقلیت مذهبی یا یه اقلیتی که با شعارهای سیاسی اونها رو مغشوی میکنن درست کرده، و حالا عقب نشینی از اون براش سخت هست، جدا از شخصیت لجبازانی که شخص علی خامنه‌ای داره.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، یکی از امضا کنندگان بیانیه هستش که حضور گشت ارشاد رو در خیابان‌های ایران محکوم کرده. اگر شما در ایران هستید و تجربه‌ای از برخورد با زنانی که حجاب اختیاری دارن در خیابان‌ها هستند و نیروهای انتظامی باشون برخورد می‌کنن دارید، با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و اونجا برای ما پیام بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
مجموعه از عکس‌های جنگ ایران و عراق که توسط آلفرد یعقوب‌زاده ثبت شده به تازگی در قالب یک کتاب در خارج از کشور منتشر شده. آقای یعقوب‌زاده در جنگ‌های مختلفی در دهه‌های گذشته به عنوان عکاس حضور داشته و آثارش هم به صورت کتاب و هم به طور مجزا در معرض دید قرار گرفتند. این عکاس پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با انتشار یکی از عکس‌های معروفش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ بس است. آلفرد یعقوب‌زاده که ساکن فرانسه است در گفتگو با مهدی طاهباز ابتدا درباره مجموع عکسش که به تازگی منتشر شده توضیح میده.
این کتاب در اصل من 2 سال و 7-8 ماه تو ایران کار کردم، بعد از ایران رفتم به فرانسه. از این نظر خب تمام این کارهایی که توی جنگ با مشکلاتی بود که از نظر امنیتی، از نظر اینکه مطبوعات خارجی ممنوع بودن، با همه اینا من کار خوب انجام دادم تا اونجایی که میتونم بگم، از خودم تعریف نمی کنم. به این دلیل یک ناشری بود به اسم بایگانی اومد با من صحبت کرد و من پیشنهاد داد که این کتابو چاپ بکنه. منم خیلی خوشحال بودم که این کتاب چاپ بشه. و من توی جنگ فقط مسئله جنگ عکاسی نکردم، همین مسئله آواره‌ها، نمیدونم کشته شده ها، اسرای جنگی و یک مجموعه کاملیه که اینجوری میتونه راحت توضیح بده واقعا جنگ چه ثمره‌ای داره و خانه خراب کنه.
و آقای یعقوب‌زاده، شما واکنش هم نشون دادین به اتفاقات اخیر، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق، و یکی از عکساتون استفاده کردین و نوشتین جنگ بس است. یک نکته مطرح شده، فکر میکنم در خود کتابتون هم شاید این وجود داشته باشه، 2-3 جمله هست، من اون رو به صورت پرسش ازتون مطرح میکنم.
بفهمم.
آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید، جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل، خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد. ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خون خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین 2 سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد، من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد. خب باید اوکراین جواب بده. ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم انگیزه، میدونی، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجمه، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. من جنگای زیادی رکاسی کردم، جنگ ایران عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونیم خورست، با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد، بایستی جلوی صدام وایستاد، خب یه چیز امر طبیعیه. ولی نتیجهش چی شد؟ کی برنده بود، کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازندن. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی این جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی را پیدا کرد.
آقای یعقوب‌زاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره هم سایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر می‌کنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلاب رو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت، الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونید نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونی. ولی همین، من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن. و این اتفاقی که داره الان میفته، من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن.
و آقای یعقوب‌زاده، خودتون گفتین که از جنگ متنفرین، اما در جنگ‌های زیادی حضور داشتین و تصاویرشون رو ثبت کردین. این پرسش که میکنم شاید یک مقدار زیادی آرمان خواهانه باشه، ولی با این وجود به نظرتون ثبت تصاویر جنگ برای نشان دادن زشتی‌های جنگ، به نظرتون چقدر میتونه بازدارنده باشه برای شروع جنگ یا جنگ ها؟
ببینید، این دقیقا ثبت خاطره مردم با تلخی و با شیرینیش. حالا موقعی که این نسل جوان جنگ و عکسای جنگ رو میبینن، خب حتما از جنگ متنفرن. الان همین الان دارم یک کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی هیچ چیز شیرینی توش نیست و اینا خاطرات انسان هاست. باید این عکس ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
صدای آلفرد یعقوب‌زاده رو شنیدید، عکاس نامدار ایرانی که از جنگ نکردن میگفت. با این گفتگو به پایان این مجله خبری رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.